بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این آیه شریفه، در این که مراد از عقود کل و عقد و عهد و شرطن هست، یا مراد عقودی است که یتعاقد و هم ناس بینهم، یا مراد عقود شرعیه فقهیه است، احتمالات متعددی درش وجود داشت که مجموعاً با خصوصیات دیگر از این که ما وفاء به عقد رو چه معنا بکنیم، مرحوم نراقی فرمودن 10 احتمال وجود داره. در اینجا این مطلب رو هم حالا شاید با قبلا اشاره کرده باشیم که کسانی که آمدن عهود را به عهود معنا کردن، گفتن العهود ای العهود، بعد از تفسیر به عهود اختلاف کردن که مراد از عهد چیه. اونجا 4 نظریه دارند. یک نظریه این است که العهود التي کان اهل الجاهلیه عاهد بعضهم بعضا علی النصرت و المواظرت و المظاهره علی من حاول ظلمهم. اوفو بالعهود یعنی همون عهوده که اهل جاهلیت بعضیشون با بعض دیگر عهد می‌بستن که اگر مثلا این قبیله با قبیله دیگر عهد می‌بست که اگر به ما دشمنی حمله کرد شما بیاید از ما حمایت بکنید، ما رو معاذره با رزه یعنی نصرت و یاری کردن. بگید مراد این هست. مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان این رو از ابن عباس، از مجاهد، از ربیع ابن انس و از قتاده نقل کرده. این یک. دوم، العهود التي اخذ الله سبحانه على عباده للإيمان به و طاعته. مراد از عهود بین انسان و خدا که خدا عهد کرده، علم عهد الیکم یا بنی آدم که ایمان به خدا داشته باشید، اطاعت خدا رو بکنید، حلال و حرام خدا رو رعایت بکنید، که میگویند که طبق اینها این اشاره داره به اون والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که اینم بین خدا و خلقه. احتمال سوم، گفتن عهودی که مردم بین خودشون منعقد میکنن مثل بیع و نکاح و اینها. و احتمال چهارم، عهودی که خداوند از اهل کتاب گرفته، از عهد میثاقی که با اونها در عمل به تورات و انجیل داره، که در تورات انجیل هم آمده که پیامبر آخرالزمان میاد و اینها هم باید تصدیق بکنن نبی ما را. ما قبلا عرض کردیم از نظر لغوی بین عقد و عهد فرق موجوده. از نظر لغوی بین عقود و بین عهود فرق موجوده. عقد رو گفتیم یک ربط خاص بین شیئینه، اما عهد رو گفتیم اون چیزیست که در ذمه و عهده انسان قرار داده میشه. از نظر لغوی تردیدی نیست که بین عقد و بین عهد فرق وجود داره. حالا اگر در این آیه شریفه ما یه روایت معتبر پیدا کنیم که مراد از عهود عهوده، میگیم در اینجا تمام عهود رو شامل میشه، ولی اگر روایت معتبری نداشته باشیم عقود رو باید به همون معنای لغوی خودش معنا بکنید. حالا نکته اول در اینجا این است که عقود رو یه معنای عامی بکنیم، بگیم کل ما یسمی عقدن، حالا میخواد از نظر شرعی عقد باشه یا مشکوک باشه، از نظر عرفی عقد باشه یا مشکوک باشه، کل ما یسمی عقدن. به نظر میرسه که احتمالات دیگر ما قرینه‌ای برش نداریم و اگر در روایتی چیزی هم وارد شده این از باب مصداقه. بیایم عقود رو معنا بکنیم به عقود متداول بین الناس، یعنی کاری به شر نداشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی همین عقودی که متداول بین شماست، بیع و اجاره و سایر عقودی که دارید. خب ما برای این محدود کردن نیاز به قید داریم که عقود رو بگیم متداول بین الناس. این اگر در یه روایتی یا در جایی هم وارد شده به عنوان ذکر مصداقه، یا اگر عقود رو بخوایم به عقود شرعیه ما معنا بکنیم و اونم عقود رایجه شرعیه در زمان شارع. این نکته رو خوب دقت بفرمایید، چون بعضی از فقها که البته نادرم باید باشن، برخی از فقها آمدن این عقود رو گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی همان عقودی که در زمان نزول آیه شریفه شارع اون رو به عنوان یک عقد شرعی پذیرفته بوده و در میان مردم و متشرعان موجود بوده، که اگر ما عقود رو بخواهیم اینطوری معنا بکنیم دیگه این آیه شریفه از عمومیت ثابت میشه، دیگه عقود جدیده عقلائیه‌ای که در هر زمانی داره یک عقد جدیدی محقق میشه یه چنین چیزی نیست. مثلا در این بیمه، که خب بیمه چیزی که در این ده ها سال اخیر مطرح شده، بیمه یک عقدی است که در زمان شارع و در زمان نزول آیه بیمه نبوده. خب حالا این که در اون زمان نبوده، اگر ما آمدیم اوفو بالعقود را گفتیم یعنی عقود متداوله در زمان شارع، یه شامل این نمیشه. خب اینجا اولا این همون مطلب قبل، بگیم کجای آیه داره عقود، یعنی عقودی که در زمان ما هست، اوفو بالعقود یعنی ما یسمی عقدا، میخواد الان باشه، میخواد در زمانهای آینده الی یوم القیامه باشه. و من این جمله رو یادم هست که امام رضوان الله علیه در مسائل مستحدثشون در بحث بینه که یکی از نوشته های عرض تقریرات بحث ایشون رو که وارد راهل ما داشتن و من میدیدم، فکر میکنم صافم شده باشه، اونجا ایشون وقتی فرماید ما میتونیم برای صحت عقد بیمه به اوفو بالعقود تمسک کنیم، بعد همین اشکال رو مطرح میکنن که اگر کسی بیاد بگه که آقا این مربوط به عقود متداوله شرعیه هست، می‌فرمایند که اولا دلیلی بر این تغییر نداریم و ثانیاً می‌فرمایند این بدتر از جمود حنبلی میشه. یعنی اگر ما بیم قرآن را، آیات شریفه قرآن رو اینطوری معنا بکنیم، بگیم اوفو بالعقود یعنی عقود متداوله شرعیه در زمان شارع، محدود به همون چند تا عقد اگر واقع بشه، این معناش این است که ما آیه رو دیگه شامل عقود جدیده قرار ندیم و این لازمش جمود در دینه. قرآن که یک کتابه، بیاد بفرمد به این 10 تا عقدی که الان در زمان من هست عمل کنیم. خب حالا زمانهای آینده اگر از این 10 تا عقد هیچ اثری نباشه یا عقود اضافهی بیاد مطرح بشه، این آیه دیگه از تأثیر ساقط میشه. لذا اینم نیست. البته ما باز یک اشکالی در مورد عقود متداول است که بعداً هم بیان میکنیم. به نظر ما عقود همون کل ما یسمى عقداً، هر چیزی که عنوان عقد بر او سر بکنه. حالا عرض میکنه، الان یکی از بحث مهم همون، در کلمات بسیاری از فقهای بزرگ این عقود به همون معنای عام خودش آمده، امام رضوان الله علیه به همون معنا گرفتن، مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه در جلد اول صفحه 168 می‌فرمایند که ما عقد رو، حالا ایشون طبق روایاتی که وارد شده می‌فرمان یا به معنای مطلق العهد بگیریم، مطلق العهد، یا به معنای عهد مشدد بگیریم. می‌فرمان به هر معنایی که بگیریم آیه کل عهود رو شامل میشه، یا کل عهود مشدده و موثقه رو شامل میشه. لذا می‌فرماد لا ریب فی جلالت هذه الآیه الکریمه علی لزوم بیع المعاتاتی بل علی لزوم کل عقد. جلالت بر لزوم هر عقدی داره، کل عقد رو می‌فرماد در اینجا شامل میشه. پس ما این عقود رو باید اینطور معنا بکنیم. حالا یک اشکالی است که آیا این الف لام العقود الف لام عهد نیست؟ که حالا ما بعدا این رو مطرح میکنیم. نکته دیگر در میان این احتمالات دهگانه این است که این اوفو بالعقود وقائب عقد رو، یک احتمال این بود که ما بیم بگیم این امر به وقائب عقده، وقائب عقد واجبه، بیم بگیم وقائب عقد واجبه به عنوان یک وجوب تکلیفی، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. این معنیش است که اگر کسی وقائب عقد نکرد کار حرامی کرد. اگر ما اوفو بالعقود رو امر به وفا را یک حکم تکلیفی قرار بدیم، این معناش این است که اگر کسی مخالفت کرد کار حرامی کرده. این یه دوم این که بگیم آیه حکم تکلیفی رو دلالت نداره. اوفو بالعقود ارشاد الی لزوم العقد، اوفو بالعقود یعنی عقد یکی از خصوصیاتش این است که نباید به هم بخوره، لازمه و وقائب او واجبه. که بگیم این یک حکم ارشادیه، اما ارشادون الی لزوم العقد، لزوم العقد. احتمال سوم این بود که این اوفو اصلا امر در مقام توهم حضره، در مقام این است که عرض می شود که کسی توهم بکند حضری را دیگه از این وجوب استفاده نشه، یک رخصتیه. رخصت معناش این است که اجازه داده میشه که یک عقدی که برقرار شد وفای به او بشه، ادامه پیدا بکنه. که دیگه روی این احتمال اصلا دیگه بحث لزوم و بحث جواز رو از آیه شریفه نمیشه فهمید. پس در خود امر اوفو بالعقود این سه احتمال وجود داره. احتمال سوم میره کنار، یعنی روشن بطلانش، اینی که بگیم این در مقام توهم حضره ما در اینجا حضری در کار نداشتیم، این که بگیم این آیه فقط لمجرد رخصه هست، ما اینجا مسئله ای نداشتیم که بخواییم بگیم که آیه آمده رخصت داده. باقی اونه که یا باید بگیم اوفو بالعقود ظهور در وجوب تکلیفی داره یا ظهور در ارشاد داره. وجوب تکلیفی اونم مطلانش واضحه، اگر یک کسی یه عهدی رو انجام داد، معامله کرد، آمد زمین رو از دیگری خرید، پولش هم بهش داد، اوفو بالعقود میگه وفا بین عهد واجبه. وفا رو قبلا معنا کردیم، باز میگیم تبعا للامام رضوان الله علیه، وفا معناش اون معنایی که مرحوم محقق اصفهانی فرموده نیست، وفا معناش عبارت از ابقاء العقد نیست، وفا در هر جا به تناسب خودشه. در اونجایی که دو تا جنس رد و بدل و تبادل در مالیت و ملکیت شده، وفای دستگی مبیع رو تحویل بده، اونم پول رو تحویل بده. و لذا گفتیم اگر بعد از یک عقدی طرفین کسر نکردن اما تسلیم و تسلم انجام نشد، اینجا میگیم وفای به عقد نشده. وفای به عقد اونجایی هست که تسلیم و تسلم میشه. خب حالا سوال اینه، اگر یه معامله واقع شد، بایه باید زمین رو بده به مشتری نداد، معامله صحیحه شرعیه انجام گرفت، بایه باید زمین رو بده به مشتری نداد، در این زمین تصرف کرد، این قصبه حرامه. اما سوال این است که اینجا دو تا حرام مرتکب شده یا یک حرام؟ اگر بگیم اوفو بالعقود دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد، دلالت بر یک وجوب تکلیفی داره، اینجا دو تا حرام مرتکب شده. یه حرام این است که اومده با اوفو بالعقود مخالفت کرده، یعنی جنس رو تسلیم مشتری نکرده. حرام دوم این است که خودش درش تصرف کرده و هذا قصب و حرام. آیا وقتی ما مراجعه به عرف میکنیم در چنین موردی که بای جنس رو به مشتری تحویل نداده، عرف میگه دو تا حرام مرتکب شد و یک حرام؟ یه حرام بیشتر مرتکب نشده. این کشف عظیم میکنه که این اوفو بالعقود در این آیه شریفه امرش امر تکلیفی نیست، وجوبش یک وجوب شرعی تکلیفی نیست، پس چیه؟ این ارشاده، ارشاد است به لزوم وفاء به عهد به عنوان یک حکم وضعی، یعنی یکی از احکام وضعیه عقد لزوم العقد، عقد لازم، عقد لازمه، وفاء به مقتضاش باید انجام بشه، پس این ارشاد میکنه به یک حکم وضعی. این عرض میکنن که مقصود از این، اون وقت ارشاد به حکم وضعی هر سن لزوم هم، لزوم از احکام وضعی جهر، لزوم و جواز، اونجایی که میگیم العبد لازم یا میگیم العبد جائز، لزوم و جواز هر دو از احکام وضعی هستن. پس ببینید ما تا اینجا عقود رو روشن کردیم، اوفو بالعقود هم روشن کردیم، عقود یه معنای عام می پیدا کرد، اوفو هم یه حکم ارشادیه، ارشاد می کند به این که یکی از احکام وضعیه عقد لزوم هست. حالا که معنا اینطور میشه، اولین اشکالی که در کلمات مرحوم نراقی مطرح شده و خود مرحوم نراقی هم در مقام پاسخ در آمده این است که اگر ما گفتیم آیه ارشاد به لزوم کل عقد هست،
اینجا تفسیر اکثر لازم میاد.
برای اینکه در میان عقود ما اگر بگیم یه عقود لازمه داریم یه عقود جایزه، کدامش بیشتر از همه؟ عقود جایزه بیشتر از عقود لازمه. عقود جایزه اکثر است از عقود لازمه. میگیم ما چرا عقود جایزه اکثره؟ میگیم برای اینکه اکثر این عقود رو بی تشکیل میده. بی در هر بی لااقل خیار مجلسیه وجود داره. عقود خیاری از عقود جایزه است. عقود جایزه مثل عقد خیاری این اکثر از عقود لازم است. خب پس نتیجه این شد، اشکال این است که اگر ما گفتیم آیه ارشاد به لزوم وفا به عقده، خب از اون ور خیلی از عقود داریم که لزوم وفا نداره، پس تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستحجن. این اشکال تخصیص اکثر رو صاحب ریاض مرحوم نراقی در اوائل، مرحوم رشدی کتابی دارن در باب اجاره اونجا مطرح کرد. حالا امام رضوان الله علیه می فرماید اگر ما گفتیم اوفو بالعقود، عقد مراد عقده، بیان اشکال همینه که بگیم آقا در میان عقود، عقود جایزه، عقودی که به اختیاری دارن بیشتر از عقود لازم است. اگر گفتیم مراد از عقد عهده، اشکال تکثر این است که این عهد شامل همه دستورات خدا میشه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، شامل همه اینا میشه. خب ما میدونیم که در مستحبات وفا لازم نیست و میدونیم مستحبات در جنب واجبات به مراتب بیشتره. یعنی ما اگر 10 تا واجب داریم 100 تا مستحب کنارش داریم، اگر 100 تا واجب داریم 1000 تا مستحب داریم. خب اگر عقد را به عهد معنا بکنیم لازمش خروج تمام این مستحباته، پس یلزم تخصیص الاکثر و تخصیص اکثر مستحجر و قبیحه. این اولین اشکالی که بر این آید. جواب چیه؟ این چند جواب مطرح میکنیم ما. جواب اول رو قبلا برای شما عرض کردیم. یادتون هست جواب چیه؟ قبلا ما راجع به تخصیص اکثر چی گفتیم؟ دوره بفرمایید. داره
همه
این ما گفتیم تخصیص اکثر اینطور نیست که همه جا مستحجم باشه. اگر تخصیص اکثر به یک حدی برسد که اون مقدار باقی مونده خیلی خیلی کم میشه، مثلا 1000 مورد بیاد 959 موردش رو خارج کنه، اون باقی مونده خیلی کمه. حالا اگر آقا تو این 1000 مورد 600 مورد رو خارج کنه، 600 مورد تخصیص اکثر هست یا نه؟ اکثر خارج کنه، اما عضو قوی نمیده. پس اولا جواب اولی که میدیم این است که تخصیص اکثر همیجا قوی نیست. تخصیص اکثر اونجایی که اون مقداری که باقی میمونه خیلی کم باشه، دیگه به منزلت المعدوم باشه، اونجا قوی. این اولین جواب. جواب دوم که هم در کلمات امام هم در کلمات مرحوم نراقی، از یه مقدارش در کلمات مرحوم نراقی، این است که اصلا دیگه تخصیص اکثر لازم نمیاد تا شما بخواید بگید مستحجنه. چرا؟ برای اینکه این اوفو بالعقود را اگر ما بگیم مراد نوع العقوده، اشکال تخصیص لازم میاد. چون اگر 20 تا عهد داریم ما اوفو بالعقود را بگیم نوع العقود، میگیم آقا از این 20 تا عهد عرض میشود 2 نوعش، 3 نوعش، 4 نوعش لازمه،
16 نوعش جایزه. از شخصه اکثر لازم آمد. در حالی که وقتی میگن اوفو بالعقود، مراد نوع العقود نیست،
مراد چیه؟
بله احسنتون، افراد عقوده. یعنی چی؟ یعنی بی افرادی داره، صلح افرادی داره، مضاربه افرادی داره، اجاره افرادی داره. حالا بیاییم در میان بی، بی لازم اگر 1000 فرد داشته باشه، خب این 1000 فرد وقتی مجلس عقد به هم میخوره بقیه دیگه لازم دیگه، پس بی اکثر افرادش لازمه، مخصوصا بی هایی که درش اسقاط خیارات هم میشه. صلح، صلح که دیگه اختیار مجلس نیست، صلح از اول لازمه. نکته مهم این است که مثلا عقد جائز شرکت یا مضاربه این کم توی مردم واقع میشه، بیل خیلی واقع میشه. اجاره، اجاره عقد لازم از اول لازمه، خیار مجلس هم درش وجود نداره. افراد یعنی روزی 1000 تا بیل 1000 تا اجاره واقع میشه، 10 تا 20 تا شرکت و مضاربه واقع میشه. پس ما اگر عقود را من حیث الافراد ما بیم بررسی بکنیم، من حیث الافراد عقود لازمه بیشتر عقود جایزه است، مناقضی با اون نداره. قضیه حقیقیه یعنی افراد موجود حالا و افراد موجود تا قیامت، قضیه حقیقیه در مقابل افراد خارجیه موجوده الان است. نه ملاحظی نه ما افراد شما بینید اون چیزی که من چه اشتباه برای شما شده است که افراد ملازمه با خارجی بودن دارن، درسته؟ نه این طور نیست. نه ما میگیم شما در هر زمان، زمان آیه، زمان ما تا قیامت، ادعامون در هر زمان افراد عقد لازم از افراد عقد جایز بیشتره. چرا؟ این حقیقی هست دیگه. من اگر اینطور گفتم، من اینطوری گفتم، اگر گفتم که آقا این قانون برای هر طلبه سید الایوم القیام هست، درست؟ شما میگید پس افراد سادات که الان هستن، افراد سادات که فردا میان، افراد سادات رو روز قیام هست. یعنی قضیه حقیقی بودن ملازمه نداره با اینکه بگیم بحث افراد رو نکنیم. قضیه حقیقی بودن معناش این نیست که فقط بگیم ما بگیم ماهیت من حیث و هیه هیه. نه، درست عقود میاد روی ماهیت العقد، اما ماهیت العقد به اعتبار خودش و به اعتبار افرادشه، به اعتبار افرادشه. اگر به اعتبار افراد شد، افراد عقود جایزه از افراد عقود لازمه خیلی کمترن و افراد عقود لازمه از عقود جایزه چیه؟ بیشتره. به عبارت اخرى، حالا شما اگر سوال بفرمایید آقا این حرف از کجا میزنی شما؟ این خودش ادعا، یعنی شما بفرمایید ما قبول داریم اوفو بالعقود اگر مراد نوع العقود باشه، ما 20 نوع بیشتر نداریم، 50 نوع بیشتر نداریم، از این 50 نوع 20 تاش لازمه، 30 تاش جایزه، 10 تاش لازمه، 30 تاش جایزه. اگر ما من حیث الانواع بگیم اینطوره، و اگر من حیث الافراد باشه، افراد لازم بیشتر از جایزه. بگیم ما این رو قبول داریم، اما از کجا میگی تو آیه مراد از العقود افراد العقود؟ یاد اثبات کنید شما از کجا این مطلب رو بیان میکنه؟ جواب این است که اگر مراد انواع باشه نیاز به قرینه داره، افراد نیاز به قرینه داره. شما وقتی که میگید این اکرم العلماء، میگم آقا یعنی اکرم کل عالم، عالم انحلال پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه. اما اگر آمدیم گفتیم مراد خود طبیعت هست، یعنی طبیعت العالم، انحلال در کار وجود داره. به عبارت او و خالا دقت کنیم، امام رضوان الله علیه بیانی که دارن این است که میفرمان کثرت نوعی محتاج به قرینه است و ما قرینه برخلاف داریم، چون وجوب وفا مربوط به افراده. آیا وفا نسبت به ماهیت معنا داره؟ اوفو بالعقود، اگر العقود رو معنای نوع العقود یا ماهیت العقود معنا بکنیم، وفا به نوع یا ماهیت معقوله؟ معقول نیست. وفا نسبت به چی معنا داره؟ بله؟ نسبت به افراد معنا داره. یعنی این فرد از بین که حالا معامله کردی، این فرد رو باید وفا بکنی. وفا نسبت به نوع معنا نداره. این حالا تا دنباله مطلب فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.